بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. التمهید: ان للاشیاء اربعة وجودات، وجودان وجودین حقیقیین و وجودین اعتباریین جعلیین. بحث ما در مورد مباحث الفاظ بود که گفتیم دو دلیل هست که منطقی در مورد الفاظ بحث میکنه. دلیل اولش این بود که ما اگر بخوام تفاهم لغیره داشته باشیم، اون حیثیت لغیره الفاظ لابدن باید چکار بکنیم؟ از الفاظ استفاده بکنیم. و دلیل دومو مرحوم مظفر دارن مقدمه چینی میکنن تا دلیل دومو مطرح کنن. دلیل دوم بحث همون اندکاک لفظ در معنا هست، فانی بودن لفظ در معنا هست که علت توتعه و علل مقدمه داره یه سری مباحث رو مطرح تا میکنه تا ما به اون دلیل ثانی برسیم. از همین جهت میاد میگه آقا ما انحاء وجود داریم. دست شما دارم. انحاء وجود و گونه های مختلف وجود، بعضی ها حقیقی هستن و بعضی ها اعتباری هستن، که دو تا از اینها رو میگه حقیقی هستن، یعنی وجود خارجی و وجود ذهنی که میشن جز وجودهای حقیقی، و وجود کتبی و وجود لفظی هم میشن جزء وجودات اعتباری یا جعلی. لازم به ذکر هست که ما قبلش باید خب وجود و ماهیت رو که قبلا اجمالا خدمت شما عرض کردیم که وجود در مورد هستی اشیا بحث میکنند و ماهیت در مورد چیستی اشیا. ما اینجا در مورد وجود بحث میکنیم، در مورد ماهیت بحث نمیکنیم. اما دو تا عبارت رو که اینجا باید توضیح بدیم، مرحوم مظفر دیگه اینها رو دقیقا باز نکرده، بحث عبارت اعتباری و حقیقی هست. یادداشت می‌فرمایید صفحه 316 نهایه این انحاء مختلف اعتباری، معانی گوناگون اعتباری رو صفحه 316 نهایه توضیح دادم. اجمالا خدمت رو اینجا باید عارض بشوید که اعتباری به چهار معنا هست. بعضیشون رو تا الان خوندین، البته توی این کتاب مرحوم مظفر اینا رو اشاره نکرده، ولی همون بحث معقولات ثانوی که بحث میکردیم اونا رو اونجا اجمالا گفتیم. یک معنای اعتباری این هست، وقتی میگن وجود اعتباری یعنی مفاهیم غیر ماهوی، یعنی غیر از معقولات اولی. ما گفتیم که علم یا حقیقی هست و یا اعتباری. اونجا اون اعتباری به چه معنا بود؟ یعنی معقولات ثانیه، میخواد معقولات ثانویه منطقی باشد یا فلسفی. پس یک معنای اعتبار این هست که هر مفهوم غیر ماهوی و معقول اولی رو میگن چی؟ اعتباری، که میشه معقولات ثانویه. اینو خوندیم، کار به این نداریم که اینجا در مورد اعتباری بحث میکنیم، وجود اعتباری و وجود حقیقی، پس این محل بحث ما نیست. یک معنا از اعتباری میگن آقا وجود غیر منحاز یا وجود غیر مستقل. وجود غیر مستقل رو میگن اعتباری، وجود مستقل رو میگن وجود حقیقی. مثلا وجود غیر منحاز و غیر مستقل مثل چی؟ بفرمایید. مثل اعراض، که اینها اگر محال تحقق خارجی داشته باشن باید به موضوعی اینها تعلق بگیرن، لذا وجود مستقل ندارن، لذا وجود اعراض میگن وجودات اعتباری. وجودات حال ثانوی هم به تعبیری میتونیم بگیم که اولی همون جواهر باشن، ثانوی همون اعراض باشن. این هم محل بحث ما نیست. ما که اینجا در مورد اینها بحث میکنیم، در مورد وجود مستقل و وجود غیر مستقل بحث نمیکنیم. اینم از دومین معنای اعتباری. سوم، اینا رو دقت بکنین، اینا رو چرا مطرح میکنم؟ برای اینکه در جوهر و نزید میاد میگه آقا وجود حقیقی فقط وجود خارجی است و اون سه وجود دیگه یعنی وجود ذهنی و کتبی و لفظی اعتباریه. ولی مرحوم مظفر میاد میگه چی؟ دو تا وجود حقیقی داریم، یک وجود خارجی و ذهنی و وجود اعتباری هم وجود کتبی و لفظی هست. میخوام این تهافت از بین ببرم که اینها شما اگر معانی حقیقی و اعتباری رو بدونین وضع و شیء الان نفسه میشه، اون حرف صحیح هست، این حرف هم صحیح هست، تهافت نیست، تخالف نیست که بگیم آقا اونجا جوهر نزید گفت ما یک وجود حقیقی داریم سه وجود اعتباری، ولی مرحوم مظفر گفت دو وجود حقیقی داریم و دو وجود اعتباری. اینا رو باید اجمالا خدمتون توضیح بدم. اما سومین معنای از اعتباری به این معنا هست که هر چیزی که منشأ آثار نباشد بهش میگن وجود اعتباری، و هر چیزی که منشأ آثار باشد حالا دیگه اونجا بهش میگن وجود حقیقی یا اصالی. اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت به این معنا هست. چرا میگن وجود اصل هست؟ برای اینکه منشأ آثاره، و ماهیات رو میگن اعتباری هم برای اینکه منشأ آثار نیستن. این توی اصالت وجود بگذاریم، من اول درس رو توضیح بدم بعدم چون نمیرسیم که تطبیقم بکنیم. پس معنای سومش اینو کار باهاش داریم که بعدن میگیم که انشالله جوهر النزید که میگیم ما یک وجود حقیقی داریم و سه وجود اعتباری، منظورش همین هست. یعنی تنها وجودی که منشأ آثار هست وجود خارجی هست. لذا میگه آقا ما یک وجود حقیقی بیشتر نداریم و وجود خارجی، و اون سه تا وجود دیگه یعنی ذهنی و کتبی و لفظی میشن وجود اعتباری. اونجا منظورش این منشأ آثار بودن یا منشأ آثار نبودن است. اما مرحوم مظفر همینجور که قرینه لفظیه بر این مرادش داریم این هست که اعتباری رو معنای جعلی و قراردادی گرفتن. هر چیزی که به جعل جائل و یا به اعتبار معتبر باشد، یعنی باید یه معتبری باشه تا اینا رو اعتبار بکنن، میگن اینا اصلا تحقق پیدا نخواهند کرد. به اینها میگن وجود اعتباری، و هرچی به جعل جائل و اعتبار معتبر وابستگی نداشته باشن میگن وجودهای حقیقی. حالا شما بفرمایید تو این چهار تا وجودی که ما داریم چند تاشون جعلی هم؟ دو تاشون. یکی وجود لفظی، شما به شما اصلا واضع میاد چیکار میکنه؟ جعل میکنه این لفظ رو مثلا برای فلان شخص، میگه آقا از این بعد زید وضع شد برای این مسما، با جعل جائل همراه است، با اعتبار معتبر همراه است. یا وجودات چی؟ کتبی. یک به شما از کنم شکلی رو رسم میکنه مثلا برای اون معنای خارجی، مثلا اون معنای خارجی که اون حقیقت خارجی به نام زید باشه، میگه از این به بعد این زا و یا و دال با این اشکال خاصه جعل شد برای اون معنای خارجی. لذا این دوتا میشن جز جعل جائل یا اعتبار معتبر. اما وجود خارجی و وجود ذهنی اینجور نیست که بستگی به جعل جائل داشته باشه. چه بخواد جائل اینا رو وضع بکنه یا نکنه، اینها تحقق خارجی دارن. مثلا این شجر خارجی چه معتبری باشد و چه معتبری نباشد، این حقیقت خارجی موجود هست، به خلاف لفظ و وجودات لفظی و وجودات کتبی. حتما باید یک معتبری باشد، یک انسانی باشد تا اینا رو چیکار بکنه؟ اعتبار بکنه. و وجودات ذهنی هم به جعل جائل بستگی نداره. هیچ کس نیومد جعل بکنه از این منبعد این حقیقت انسان طوری هست که وقتی اون اشیاء خارجی رو میبینه باید اون اشیاء خارجی در ذهنش منطبع بشه، انعکاس پیدا بکنه. این به جعل جائل هست؟ نیست. این یک چیز فطریه. شما وقتی یک اون حقیقت خارجی رو دیدی اون صورت شی اندالعقل میاد منطبع میشه، لذا به جعل جائل نیست. لذا مرحوم مظفر میگه ما دو تا وجود حقیقی داریم، دو تا وجود اعتباری. شما حالا بفرمایید وجودهای حقیقی چی میشن؟ اینجا حقیقی به چه معنایه؟ یعنی به جعل جائل نیست. اون دوتایی که به جعل جائل نیست، یک وجود خارجی که به جعل جائل نیست و یک وجود ذهنی. اون چیزهایی که به جعل جائل هستن یعنی اعتباری هستن میشن وجودات لفظی و وجودات کتبی. حالا یادداشت میفرمایین صفحه 71 جوهر، بعدا میرون مطالعه میکنین، عبارتش این هست: و علم ان قول الوجود علل خارجی به حسب الحقیقه و علل باقیه به حسب المجاز. جوهر النزید میگه آقا چی؟ بدان که اون اطلاق وجود بر وجودات خارجی به حسب الحقیقه، این به حسب حقیقت هست، تنها اونا خارجی هستن، و علل باقیه به حسب المجاز و الاعتبار. و اگر ما به اونها دیگه وجود میگیم به حسب اعتبار هست. باقیه چی میشن؟ ذهنی و کتبی و لفظی. در صورتی که ما توی مرحوم مظفر میگه ذهنی جزء وجودات حقیقی هست. چجور این تحافت رو رفت میکنین؟ با این بیاناتی که ما عرض کردیم که اونجا منظورش چی هست؟ از حقیقی یعنی منشأ آثار بودن. اونجا به معنای حقیقی یعنی منشأ آثار. چی منشأ آثار؟ فقط وجودات حقیقی. وجود ذهنی که منشأ آثار نیست، چون اگر منشأ آثار باشه وقتی شما آتش رو تصور میکنیم باید چه کار بکنه؟ احراق صورت بگیره، در صورتی احراق و حرارتی نیست. لذا اونجا مرادش از حقیقت و اعتبار به معنای منشأ آثار داشتن و منشأ آثار نداشتن هست. و اینجا که مرحوم مظفر در مورد اینها بحث میکنه به معنای چی هست؟ معنای جعلی بودن و جعلی نبودن. چیا جعلی نیستن؟ وجودات خارجی و وجودات ذهنی. چیا جعلی هستن؟ وجودات کتبی و وجودات لفظی. این دیگه تمامه. یعنی وقتی شما اعتبار رو میگیرین استعمال میکنین، حالا تو فلسفه، توی به شما از کنم منطق، توی عرفان، از این چهار حالت معمولا خارج نیست که اینا رو خدمتون عرض کرد. بفرمایید. حالا سوال کنم،
یکی میتونه یک
بله به اعتبار اینا رو دیگه نمیخواستم باز بکنم. اینا حالا دیگه سوال کردیم بذار جواب بدم دیگه. سوال کردیم بزنه جواب. وجود ذهنی با موجود ذهنی فرق میکنه. چون مرحوم مظفر اینجا یه خلفی کرد دیگه شما رو در این استعداد نمیدیدم اینا رو باز کردن، چون سوال کردیم دیگه. حالا الحمدلله بچه هم مستعد. آقا وجود ذهنی با موجود ذهنی فرق میکنه. یادتون اول منطق گفتیم اون ماهیتی که در ذهن ما میاد، ما دو جور میتونیم اینو نگاه کنیم: ما بهی ینظر و ما فیه ینظر. اگر این ماهیت، مثلا این ماهیت شجر اومد در ذهن ما، شما اینو ما فیه ینظر نگاه کردین، یعنی مستقلا نگاه کردین، نه از این جهت که دارد خارج را نشان میدهد، خودشو نگاه کردین ما فیه ینظر، این میشه به شما هست کنم موجود ذهنی و منشأ آثارم هست. این موجود ذهنی رو در فلسفه میگن علم. خب علم هم منشأ آثار هست. چرا؟ یکی از آثارش این هست که تارد جهله. جهلی رو که شما قبلا نسبت به شجر داشتین، وقتی که این صورت ذهنی در ذهن شما نقش بست، اومد اون جهل رو از شما چی کرد؟ ترد کرد. لذا منشأ آثار هست. اگر اون مفهوم رو به نحو ما فیه ینظر ببینی، بهش میگن موجود ذهنی و میشه علم و میشه منشأ آثار و خودش خارجیت داره. یعنی اصلا وجود خارجی دیگه بهش میگن، دیگه وجود ذهنی نمیگن، چون موجود ذهنی نه وجود ذهنی. اینا یکم دیگه ریسک‌هایی های فلسفه است. حتی بعضی فلسفه رو که میخونن اینجا رو درست تشخیص نمیدن. اما اگر همین مفهوم و ماهیت رو ما بهی ینظر نگاه کردی، یعنی به واسطه این ماهیت ذهنی داری خارج رو چه کار میکنی؟ نظاره میکنی. بله دیگه، اینجا دیگه میشه وجود ذهنی، دیگه محکی علل خارج میشه و دیگه منشأ آثارم نیست. به این حقیقتا میگن وجود ذهنی یعنی منشأ آثار نیست. پس آقا فرق هست بین وجود ذهنی و موجود ذهنی. موجود ذهنی همون علم هست و خودش هم یک نحوه خارجیت داره. اصلا خارجیت در فلسفه یعنی چی؟ یعنی منشأ آثار بودن. لذا ما میتونیم یه چیز داشته باشیم، از یک حیث بشه وجود ذهنی و منشأ آثار نداشته باشد، از یک جهت بشه چی؟ موجود ذهنی و منشأ آثار باشه و خارجی باشه. ما یحصل بحثوبی اینو سوال کردن، حالا نگرفتیم جوابم مهم نیست، ولی خب ریسکاری ها رو اینجا رو باید توجه بکنیم. ما به شما اصلا در مقسم داریم یک خارجی مطلق، این خارجی مطلق میشه وجود خارجی و وجود ذهنی. یعنی خود وجود ذهنی هم یک خارجیتی داره. خود وجود ذهنی از این جهت که شما اینو فی نفسه نگاه کنی، ما فیه ینظر نگاه کنی، میشه علم و منشأ آثار هست و خودش خارجیت دارد. یک نکته بلندی از مباحث فلسفی رو بگم. آقا تمام این تقسیماتی که در فلسفه هست به نحو تشکیکی هست. یعنی شما میگین آقا وجود یا ذهنی یا خارجی، این تشکیکی هست. یعنی خود وجود ذهنی هم یک نحو خارجیت دارد. میگه وجود یا واحد است یا کثیر است. خود همون کثیرم یک به شما اصلا واحدیتی دارد. همه تقسیماتی که شما توی فلسفه انجام میدی اینا به نحو تشکیکی هست. اون بالاخره مرتبه پایین که مثلا وجود ذهنی باشد، مرتبه بالا که وجود خارجی باشد، مرتبه از اونو دارا هست، البته به نحو ضعیفش. این یک نکته بلندی هست که خیلی مباحث عرفانی و اینها مترتب این بحث هست. آقا ما یحصل بحث، اون چیزی که مرحوم مظفر میگه، میگه آقا خیلی ساده، مرحوم مظفر راحت میگه، ما یکم پشماست هم چیزش میدیم. البته اینا رو دیگه وقتی دیگه جوهر و نظری نگاه کردی نمیاد مثلا تعلیق بزنیم آقا بالاخره تهافت شد اونجا جوهر و نظری گفت ما یک وجود حقیقی داریم سه تا اعتباری. مرحوم مظفر گفت ما دو تا وجود حقیقی داریم دو تا وجود اعتباری. آقا این منطقیون خودشون هم نمیفهمن دارن چی میگن. این فلاسفه میگن کتاب تهافت الفلسفی می نویسه، میگه اینا خودشون هم نمیفهمن چی میگن. اصطلاحاتو باید بشناسیم. اون بله ما اونجا یه بار میگیم به شما اصلا تو این مباحث فلسفی میگیم اصالت با وجود است و اعتباریت با ماهیت. خب اینجا وجود اصلی شد. بعدن دوباره توی وجود ذهنی و وجود خارجی میریم یا توی بحثای اعراض و اینها میریم، حقیقت و اعتبار رو به یک معنای دیگه استعمال میکنیم. بعدم یا مینویسن تهافت الفلسفه، اینجا به شما اصلا اینا میگن حقیقی هستن، اونجا میگن اعتباری هستن، برای اینکه اصطلاحات فن رو نشناختن. خیلی مهمه آقا، اصطلاحات هر فنی رو شما باید اول معرفت بهش پیدا کنیم، بعدم وارد اون بشید. وجود ذهنی وجود ذهنی اگر به معنای وجود ذهنی گرفتیم، نگاه کنید اینو دیگه ریزکاری ها رو گفتیم، وجود ذهنی وقتی استعمال میکنی یعنی از آن جهت که محکی علل خارجه. دقت میفرمایید؟ اگر محکی علل خارج باشه یعنی خارجی باید باشه تا اون از اونش حکایت بکنه. بله وجود ذهنی همیشه متوقف بر وجود خارجی. میتونیم بگیم موجود ذهنی یعنی علم، از اون جهت که اون محکی از خارج نیست، بعضی وقتها در خارج هم اینها موجود نیستن ولی ما علم بهشون داریم، اون متوقف نیست. ولی وجود ذهنی اصلا در تعریفش اینه که محکی علل خارجه، داره حکایت از خارج میکنه. خب بر خارجی باشه که اینها حکایت بکنن. لذا اینها همیشه با هم مساوق هستن، یعنی هرچی که وجود ذهنی هست بر مساوق نگیم، دو تا به شما هم حیثیت انتظار هست، مساوی هستن. هر چی که به شما هستن در ذهن ما هست حتما باید در خارج باشد تا ما در ذهنمون اینها منطبق بشه. مثلا
نسبت اعشاب هم دیگه خب یک وجود میتونه نسبت مثلا انسان نسبت به خدا وجودش اعتباریه.
بله اینجوری هم هست توی مباحث معرفت اینا. خیلی آقا این حیثیات عقلیه خیلی مهمه. انسان از یک حیث یه شیء رو نگاه میکنه یه حکم خاصی بهش میده، از یه حیث دیگه نگاه میکنه یک حکم دیگر به آن میدهد. ها حالا من اول حرف عرفا رو بزنم بعدم بگیرم تمثیل بکنم، اینا خیلی مهمه. آقا تو منطق باید فلسفه و عرفان رو بسازیم، نه حالا یه منطقی بخونیم، هم منطق رو خوب بخونیم، اینجوری داریم میخونیم، خیلی از کتاب بیرون داریم میگیم، هم ناظر به مباحثه، چون میگیم علم عالی هست دیگه، یعنی علم ابزاری، علم مقدمی تا ما مسائل دیگه رو بفهمیم، علم اصالی که نیست. عارف میگه آقا یک شیء رو که نگاه میکنیم من وجهین عین حق هست و من وجهین غیر حق، یک شیء ها، یک حقیقت خارجی، یک بار نگاه میکنیم میگه عین حق، اصلا دارم حق رو میبینم، فعین ما تولو فسما وجه الله، به هر سو که داری رو میکنی داری حق رو میبینی، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء قدیر، هر چی هست اون است، اول و آخر این چجوریه. از یک طرف هم میبینی آقا به شما از کنم چی؟ نه غیر حق هست، خداوند خودش تضمین میکنه موجودات، چی؟ شیطان هست، شیطان رجیمه، از ما به شما از کنم دور شده، از درگاه ما به شما از کنم رانده شده، خیلی احکام دیگه هم میاد که خداوند اتفاقا خودش در مورد مخلوقات خودش موضع‌گیری میکند، اون وجه غیر حق بودنش. این حیثیت مهمه آقا، یک وجه شما یک شیء رو میبینی، میبینی این حق هست، از یک وجه میگه غیر حق هست. این اگر بخواد حل بشه شما باید حیثیات عقلیه توی منطق و فلسفه را تا حل بشه، چنان چند تا نه ما اینا رو استفاده میکنیم من حیث لا یشعر، بدون این که به اینها اشاره داشته باشیم این حیثیات عقلیه رو لازم میکنیم. مثلا آقا یه زید خارجی رو شما در نظر بگیرین، این زید خارجی یک حقیقت خارجی بیشتر نداره، ولی من الان به واسطه اون حیثیاتی که نسبت به این اعتبار میکنم سه تا حکم متفاوت نسبت به این انشاء میکنم که هیچ کدوم از اینها با هم در چی؟ در اختلاف نیستن. یه بار میگیم زیدون قائمون، زید من خدا در نظر بگیرین که ایستاده، من میگم زیدون قائم. بعضی وقتا میگن زیدون عالمون، بعضی وقتا هم میگیم زیدون انسانون. سه تا حکم چی کردم؟ بنابراین که حیثیات اون به شما اصلا حکم من فرق میکنه، شد قائم، عالم، انسان. خب اینا سه تا مفهوم مخالف و متباین با هم هستن. یک شیء خارجی چجوری میتونی شما سه تا مفهوم متباین ازش انتظار بکنی؟ میگه ما آقا این حیثیات انتظار فرق میکنه، من از یک جهت این مرتبه فعلی این زید رو دیدم، گفتم زیدون قائمون، یعنی در چی؟ در مرتبه فعل، این فعلی که از این صادر شده چی هست؟ قیام هست، میگم زیدون قائم. بعضی وقتا میگم زیدون عالمون، اونجا دیگه حیثیت مرتبه صفت هست، یعنی صفت این چی هست؟ عالم یا جاهل هست، میگم زیدون عالمون، یعنی در مرتبه صفت. بعضی وقتا میگم زیدون انسانون، یعنی در مرتبه ذاتش. لذا حیثیات که مختلف شد، ذات و صفت و فعل، به حسب این حیثیات من سه تا حکم متباین با هم دادم که قیام و به شما از کنم علمیت و انسانیت باشه، که اینها مفاهیم همه احکام آقا روی حیثیات میرن. این کسایی که اومدن به شما از کنم بر فلسفه و عرفانی اینها اشکال گرفتن، این حیثیات رو نتونستن تشخیص بدن. عارف همیشه میگه آقا هر شیئی از حیث وجودش در نظر بگیری، این حیثیت رو نفهمیدن، از حیث وجودش در نظر بگیری، وجود مسابقه با حق است، این عین حقه از اون جهت کمالات وجودش، ولی از جهت حد وجودش یعنی ماهیتش لحاظ کرده یه غیر حق است. این حیثیات رو اگر شما یاد نگیرین آقا هیچ وقت نمیتونین فلسفه و عرفان اینا رو به کنه مباحث پی ببرین. خیلی امروز دیگه چی کردی؟
حضرت میشه گفت که تنها وجود حقیقی وجود خداوند داره.
بله، با اون اعتبار که وجود حقیقی وجود خدای هست. بله دیگه، همه چی میشه اعتبار. خب آقا وجود خارجی، حالا اینا هم دیگه میدونین، اجمالا توضیح بدین، وجود خارجی اونجور چیزی هستن که در به شما اصلا اطراف ما موجود هستن، که لا حسره رها، انسان و شجر و اینها، هر چی که خارجیت داره میگن وجودات خارجی. وجودات ذهنی هم قبلا خوندیم، البته موجودات ذهنی رو قبلا خوندیم، در مورد علم بحث میکردیم، علم موجود ذهنی نه وجود ذهنی، اینجا در مورد وجود ذهنی بحث میکنیم. مرحوم مظفر خب بگه چون مقام فلسفه نیست اینا رو به جای همدیگه استعمال کرده، ولی اگر انسان بخواد دقت بکنه موجود ذهنی غیر از وجود ذهنی هست. وجود ذهنی حالا میفرماید اون چیزی که در ذهن ما منتبع میشود، همون علم که اون صور اشیا در ذهن ما چی میشه؟ صورت میبنده، منتبع میشود. این وجودهای ذهنی. وجودات لفظی هم خب میگه به شما از کنم قبلا طریقتون اولیه این بود که اگر میخواستن در مقام تفاهم انسانها بر بیان میگرفتن اشیا رو نزده هم چکار میکردن؟ حاضر میکردن. مثلا من به شما میخواستم میگم غذا بیار، میگرفتم یه دیس غذا بهتون نشون میدن و میگفتن غذا بیار، دیگه تحصیل حاصل میشه چون من خودم ظرف غذا رو برداشته بودم دیگه. خدمت شما عرض بشه. یا خیلی از مسائل رو میگرفتن چکار میکردن؟ همون شیء رو حاضر میکردن تا این در مقام تفاهم با هم در بیان. بعدن دیدن که سخت هست، اومدن چکار کردن؟ لفظ به جای اینها گذاشتن، به جای مثلا دیس غذا گذاشتن مثلا چی؟ بشقاب غذا رو بیار. وقتی این لفظ استعمال میکردیم اون طرف میرفت اون به شما اصلا حقیقت خارجی رو میورد و شما یه دلی از عذا در میورد. وجوده اینا میشن وجودات لفظی. بعدن گفتن که اینها حتی خصور از این داره که ما در مقام تفاهم بتوانیم تماما غرض خودمون رو افاده بکنیم. مثلا بعضی چیزها هستن که الان موجود نیستن، ما چجوری با اونها میتونیم تفاهم برقرار بکنیم؟ با واسطه لفظ که نمیتونیم، چون این لفظ باید مشافهن باشه، اینها رو در رو باشن تا ما به واسطه لفظ بتونم اون چی؟ مقام تفاهم صورت بگیرم. نه، بعضی ها هستن که اصلا هنوز به وجود نیومدن، 100 سال دیگه اگر ما با اینها بخوام تخاطب بکنیم و تفاهم بکنیم به واسطه چی تخاطب بکنیم؟ به واسطه وجودات کتبی. اومدن یه سری لفظ ها رو گرفتن وضع کردن با صورت خاص، اینا همین چیزایی که ما الان داریم میخونیم. مرحوم مظفر مال 150 سال پیش هست، به واسطه وجودات کتبی با ما داره تفاهم و تخاطب میکنه که با وجود خارجی و ذهنی و لفظی نمیشه ولی با وجود کتبی خواهد شد. که اینها هم وجودات جعلی هستند، به اعتبار جائل هستن، لذا میشن وجودات اعتباری. تمام بحثو حالا بعدا مرحوم مظفر این میگه، میگه آقا هر وجود کتبی، این دیگه ساده است، اینا رو دیگه توضیح واضحات است، هر وجود کتبی شما وقتی استعمال میکنین دلالت بر چی میکنه؟ بر وجود لفظی. لفظش یاد میاری وقتی مثلا می نویسی مثلا چی؟ کتاب، کاف تا الف با، این دلالت بر چی میکنه؟ اون وجود لفظیش که کتاب استعمال میشه. خود اون وجود لفظی دلالت بر چی میکنه؟ بر وجود ذهنی، اون چیزی که قبلا در ذهن ما منتبع شده. و خود این وجود ذهنی دلالت میکنه بر وجود خارجی، یعنی اینها مترتب بر هم هستن. شما اگر اینجا یک کلمه رو دیدین مثلا موجودات خارجیه، این دلالت میکنه بر وجود لفظیش، وجود لفظیش دلالت میکند بر وجود ذهنیش و وجود ذهنی دلالت میکند بر وجود خارجی. اینا همه میخوان خارج رو به ما نشون بدن، البته بعضیا بلا واسطه، بعضیا مع الواسطه. تمام بس این هست دیگه، بیشتر از اینم نباید معطل کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. التمهید، همه اینها رو آقا میاد تمهیدن و مقدمتن و توتعتن میاره تا چی بگه؟ بعدم بگه آقا این وجودات کتبی و لفظی از بس ارتباط شدید با اون معنا دارن، لذا منطقی باید در مورد اینا هم بحث بکنه، چون اگر بیاد در لفظ اشتباه رو خلق بکنه منجر به اشتباه در معنا میشه. همه اینها رو به خاطر اون میاره. از تمهید، ان للاشیاء اربعه وجودات، برای اشیاء چهار وجود هست. اینها مانعت الجمع، مانعت الخلق و چجوریان؟ مانعت الخلق، مانعت الخلق و ولی مانعت الجمع نیستن. شما اتفاقا هر وجود لفظی، هر وجود کتبی وجود لفظی دارد، وجود ذهنی دارد، وجود خارجی هم دارد. خب ان للاشیاء اربعه وجودات، وجودین حقیقیین، این اگر وجودان حقیقیان هست اشتباهه، چون دیگه بدل از چی هست؟ از اشیاء دیگه، اشیاء هم چون مجروره. هو مثلا چی بگیریم؟ حالا بدل باشه بهتر، چون اصل بر عدم تقدیره، اصالت عدم تقدیر تا بتونین نباید چیزی رو محذوف بگیرین و چی بگیرین، تا میتونین باید توجیه کنین. وجودان حقیقیان یا بگیم وجودین حقیقیان و وجودین اعتباریین جعلیین، این در مقابل چیه؟ جوهر و نزیل که اون دیگه جعلی نمیگیره، معنای منشأ آثار نبودن یا منشأ آثار بودن میگیرد. این تهافت به واسطه همین جعلیین حل میشه. الاول الوجود الخارجی، وجود خارجی چیه؟ من و شما هستیم دیگه، که وجود که و وجود الاشیاء، مانند وجود شما و وجود اشیاء، التی حول که و نحوها در اطراف شما هستند، من افراد الانسان و الحیوان و الشجر و الحجر و الشمس و القمر و النجوم الى غیر ذلک من الوجودات الخارجیت التی لا حسر لا. دیگه معنا که نمیخواد ها، اگه بخوام معنا بکنیم دقیقا همینا رو ببینیم. از ثانی الوجود الذهنی، اینجا هم دیگه کنارش می نویسیم وجود ذهنی غیر از موجود ذهنیه، صفحه 45 نهایه تا صفحه 52 نهایه مفصل در مورد وجودات ذهنی و وجود خارجی بحث کرده، صفحه 45 تا 52 نهایه. الوجود ذهنی و هو علمنا بالاشیاء الخارجیه. علم گفتیم چیه؟ موجود ذهنیه. اینجا دیگه چون مقام مقام منطق هست دیگه اینا رو در مقام هم استعمال میکنن. الوجود و ذهنی، عجب منطق میخونه دیگه، خارج منطقه دیگه. دیگه اگر انشالله سال دیگه نهایه هم بریم بشینیم بدون بدایه میفهمیم چی هست. اگر بخواه علم باشد باید اون اولی باشه موجود ذهنی. الوجود ذهنی و هو علمنا بالاشیاء الخارجیه. حالا بخوام اگر چی بکنیم همون، حالا دیگه علمیت رو نمیاریم، وجود ذهنی گفتیم اون ما بهی ینظره، به واسطه اون داری خارج رو نگاه میکنی، میشه وجود ذهنی، لذا منشأ آثار هم نیست. ولی اگر همینو ما فیه ینظر، آقا اینا رو تو همون جوهر و نزیل اینا اشاره کرده، فکر نکنی اینا بحثای فلسفی، بحثای منطقی مرحوم ظفر اینا رو نیورد. خب الوجود ذهنی و هو علمنا بالاشیاء الخارجیه، علم ما به اشیاء خارجی هست و غیرها و غیر اشیاء خارجی، من المفاهیم. آقا این قبلا اشاره کردیم، علم گفتیم چیه؟ صورت شیء عند العقل، حضور صورت شیء عند العقل. گفتیم این صورت معنای چیه؟ ماهیته. گفتیم که به ذات این تعریف چی رو میگیره؟ معقولات اولی، چون معقولات اولی فقط ماهیات هستن. اما به تبع مفاهیم، مفاهیم اعتباری رو میخواد معقولات ثانویه منطقی یا فلسفی باشه، اونا رو میگیره. لذا این من مفاهیم دیگه برمیگرده به چی؟ به معقولات ثانویه، جز مفاهیم هستن، البته مفاهیم غیر ماهوی. اول اون وجودات ما به وجودات حقیقی، وجودات خارجی ال پیدا میکنیم که همون ماهیات باشن، اینا همون معقولات اولی ما هستن، و غیرها یعنی غیر از اون وجودات خارجی و وجودات ماهوی که اینا وجود خارجی ندارن دیگه. ما گفتیم که تمام این منطق اینا ما به ازای خارجی نداره، اونا دیگه خارجیت ندارن، اینا دیگه میشن مفاهیم غیر ماهوی که یک مرتبه مؤخر از معقولات اولی هستن، برای همین هم بهشون میگن معقولات ثانوی. و قد قلنا سابقا، و قبلا گفتیم، ان للانسان قوة تنتبع فیها صور الاشیاء، برای انسان قوه است که منتبع میشود در آن قوه چی؟ صور اشیاء، که همون علم و اینها باشه. و هذه القوة تسمى الذهن، اون قوه رو میگفتن ذهن، اون صورتی که در نفس این ذهن حاضر میشد بهش میگفتن علم. بل انتباع فیها یسمى الوجود الذهنی الذی هو العلم، و انتباع در اون قوت چی میگفتن؟ نامیده میشد وجود ذهنی که الذی هو العلم. البته اینجا میتونیم بگیم چی؟ موجود ذهنی، چون وجود ذهنی
درسته
هست. واها البته یک نکته، این نکته اساسی هست، ام مباحث معرفتی هست. آقا هر چیزی رو در مرتبه خودش باید بحث بکنن. تو منطق باید منطقی حرف زد، توی فلسفه باید فلسفی حرف زد. بله تو فلسفه وقتی به شما مثلا سطحش بالاتر هست، بعضی مباحث دیگه مطرح میشه دقیق‌تر، دیگه نباید در مرتبه منطق بحث کرد. هر چیزی اگر دیگه بخواد تو منطق فلسفی بحث بکنی، منطق نیست دیگه، میشه علم الفلسفه. توی فلسفه خیلی چیزا رو میخونیم، بعدن توی عرفان بالاترش رو میخونیم که اونا دیگه منسوخ میشن. میگه آقا همه اینها رو خوندیم دیگه منسوخ شدن، ولی نمیتونی دیگه بیا تو فلسفه بیا عرفانی بحث کنی، میگه آقا حقیقت و اون لب مطلب این لذا فلسفی باید اینو بگه. هر چیزی رو در مرتبه خودش باید بحث کرد. لذا در منطق بخوام بحث بکنیم وجود ذهنی، علم هم میگیم هیچ مشکلی هم نداره، ولی اگر تو فلسفه به علم گفتی وجود ذهنی، اونجا باید چیکار بکنم؟ مچتو بگیرم، میگن شما انو فلسفه رو نفهم.
و خیلی از مفاهیم فلسفی
تو عرفان منطبق میشه، هست، ولی بعضیاشون نمیشه. البته میشه بگیم اصلا نمیشه، چون مبنای عرفان با مبنای فلسفه وقتی فرق کرد همه مسائلش فرق میکنه. و هازان الوجودیان هما الوجودان الحقیقیان. این دوتا وجود میشن وجودان حقیقیان. یعنی چه؟ چرا حقیقی هستن؟ چون به جعل جائل متوقف نیستن دیگه، اعتباری نیستن. لانه هما لیسا به وضع واضع ولا به اعتبار معتبر، اینا اعتباری نیستن. از ثالث الوجود لفظی. وجود لفظی چی آقا؟ همین چیزی که من دارم با شما،
اعتبار معتبر یا اعتبار معتبر.
معتبر اسم فعال دیگه، معتبر یعنی ما معتبر هستیم، نیازی به اعتبار ما نداره. خیلی صحبت میکنی. خدمت شما عرضشه، حالا یه نکته هم بهتون بگیم که این وجودات لفظی، ببخشید شوخی میکنه دیگه، ببخشید خدمت شما از بشه، این وجودات لفظی که همون کلمه و اینها باشن، خیلی مباحث عرفانی هم اینجا میطلبه. چون کلمه آقا یعنی چی؟ زهر مافل بد، زهر مافل بد، ظهور مافل بد. یعنی شما بخواییم باطنتون رو ظهور بدیم به واسطه چی؟ چی میده؟ کلمات. حالا توی اینا دیگه آیات قرآن اگر بخواییم معنا بکنین، اینجا باید بیایم زانو بزنین در خدمت ما. خدمت شما از بشه، این که میگن تمام موجودات چی؟ کلمت الله هستن. یعنی اگر خدا بخواد اون مبتوناتش و اون مکنوناتش ظهور بکنه، به واسطه ما هست، به واسطه ما هست. اینا میگن کلمه، کلمه یعنی ظهور ما فی البد. لذا میگه کنتو کنزن مخفی، من گنج مخفی بودم که به واسطه خلقت خودمو چکار کردم؟ ظاهر کردم. البته این کلمات هم کلمات دیگه به شما هستن، چی؟ تشکیکی هم، هر کسی مرتبه خاص خودش داره، ولی هیچ کس از خداوند منقطع نیست، حتی شیطانش. شما توی چی هم میخونین که دیگه توی جوشن کبیر یکی از اسماء خداوند یا زال، ای گمراه کننده. ای زال کیه؟ تجلی اسم زال حضرت آیت الله شیطان. اون در مقام خودش آیت الله، آیت الهی هست. اینا رو دیگه با شما هستم دیگه باید خرد نکنه. اون یازال رو چجوری معنا میکنه؟ ای گمراه کننده. خداوند هر چیزی رو به واسطه اسبابش انجام میده. اونجا اگر بخواد اون زالیت پروردگار ظهور بکنه، به واسطه یه شیطان. لذا بعضی وقتا میبینی عارف به جایی میرسه، همه چی نور میشه، همه چی شور میشه، همون واسه مرقاتتون میشه، میاد دستیسه میکنه، شما دستیسیش گوش نمیدی، واسه چه اعتقاد همه چی عشقت این آلت. لا یمکن الفرار من حکومت، حتی شیطان هم در اون حکومت الهی هست. عرفان آقا بخونیم تا حقیقت رو دریابیم. با این پوست چیز ظاهری اینها آدم نمیتونه اون چیز حقیقت دین رو بفهم. میگفتن که جعفر جعفی یکی از اصحاب سر امام صادق بود. اینا به دردتون میخوره که اومدن از آقا یه سوال کردن در مورد آیه قرآن. آقا به اندازه اون به شما اصلا ظرفیت وجودیش یه جوابی بهشون میده. زراره میاد همون آیه رو از امام صادق سوال میکنه. امام صادق بر حسب اون ظرفیت فقهی داشت یک با شما اصلا هم معنای فقهی هم بهشون منتقل میکنن. این دوتا بزرگوار میرن با هم چیکار میکنن؟ مباحثه میکنن. میگه آقا امام صادق به من اینو فرموده، بهشون میگفت امام صادق به این من اینو فرموده و نمیشه اینا رو جمع کرد. این حیثیات بعضی وقتا میبینی اون اعلام به شما اصلا تلامزه امام صادق هم این بعضی این مسائل رو حتی نمیتونن چی کنن. میام پیش امام صادق میگن آقا چی شده که یک آیه رو مثلا به جعفر جوفی که جز اصحاب سر و عرفانی آقا بود اینجوری فرمودین و ما اینجوری فرمودن. گفت تو رو چه کار به جعفر جوفی، تو فقه تو بخون. این حدیث خیلی عجیبه، اینقدر توی مثلا توی حالا حوزه اینها میگن آقا فقه و اصول و فلان و فلان اینها، اینا همه که بگذن رو هم گرده به شما اصلا نعلین حضرت زراره هم نمیشن. ولی زراره وقتی در مقابل جعفر جوفی قرار میگیره میگه شما در مرتبه خودت هستی، جعفر جوفی هم در مرتبه خودش هست. حالا متاسفانه چیزهایی که توی حوزه محجور مونده همین مباحث عرفانی و فلسفی و اعتقادی هست. فکر کردن فقط به واسطه فقه میتونن جامعه ما رو بسازن. در صورتی الان میبینیم که چقدر جامعه ما به مباحث اعتقادی و اخلاقی نیاز داره. هی فقه تولید کن. خب بابا اصلا اون رسالتشو نفهمیده، بیا رساله بخونه. رسالت رو برای جوان ما مطرح نکردی که رسالتش چی است، حقیقتش چیه، جهان بینیش چی هست. چجوری رساله رو به دستش بده؟ آقا نماز دو رکعت با 4000 حکم بگذاری جلوش حضور و اینجوری بگیری یه تر اگر چی بشه اینجوری. لذا راه گم نکنه. و اگر بخوایم اون مسائل رو بفهمین از همین الان باید خوب بخونه. از منطق شروع میشه همه این مباحث عقلیه و به شما اصلا سیر و سلوکی از منطق شروع میشه. خب الوجود لفظی، وجود لفظی بیانه ان الانسان لمکان اجتماعی بتب، از آن جهت که بتب اجتماعی هست و مستر لتعامل و تهافم باقی افراد نوعه و اصرار داره به تعامل و تهافم با باقی افراد نوعش که انسان باشه. فانه این خبر از ان، فانه محتاج الى نقل افکاره الى الغیر و فهم افکار الغیر. لذا محتاج هست این که افکارش رو منتقل بکنه به غیر، چون بخواد تعامل بکنه دیگه، یا و فهم افکار الغیاف افکار دیگری را بفهمد. اینجا باید یه وجودات لفظی رو بگیره جعل بکند، اعتبار بکند تا بتونه این تعامل برقرار بشه. و طریقت الاولیه، طریقت الاولیه ما قبل تاریخ چی بود؟ لتفهیم هی ان یحضر الاشیاء الخارجیه به نفسها. میگرفتن همون اشیاء خارجی رو میوردن میگفتن مثلا من آب میخوام، لیوان آب میوردن، دیگه تحصیل حاصل میشد. وقتی تو اینو حاضرش کردی دیگه اونجا به شما مثلا امر و نهی و اینا هم اصلا دیگه چی نداشت. چون اگر میخواستیم امر بکنی آقا لیوان آب برا من بیار، میاد همون لیوان آب بیاری میگه آقا همینو برا من بیار، تحصیل حاصل هم که مال دیگه خودت آوردی دیگه. بله. و ان یحضر الاشیاء الخارجیه به نفسها، حاضر میکنن اون اشیاء خارجی رو به نفس خودشون. لیحس بها الغیر به احد الحواس فیدرکها، تا این که اون غیر حس بکند اون اشیا را به احد الحواس، حواس پنجگانه، فیدرکها تا درکشون بکنه. ولیکن هذه طریقه من التفهیم تکلفه کثیرا من الانا، این طریقه تفهیم تکلف و سختیش خیلی زیاد بود. من الانا به معنای سختی، الا انها لا تفی به تفهیم اکثر الاشیاء و المعانی. اشکال دوم این بود که این طریقه وافی نبود، کافی نبود به تفهیم اکثر اشیاء و معانی. چرا؟ اما لانها لیست من الموجودات الخارجیه، بعضی وقتا اون موجودات موجودات خارجی نبودن که شما اینا رو حاضرش بکنی. یعنی اگر میخواستی عشق ببرزی به طرف مقابلت دیگه به شما اصلا عشق دیگه وجود خارجی نداشت که آقا مثلا یه عشق تو بیاد برای من چی بکنی. محبت اینا جز معانی هستن، جز صور نیستن. یا مفاهیم ذهنی اگر میخواستی در مورد منطق باش بس کنی، الانسان و نوعون. خب انسان نوع به شما اصلا چی؟ نوعیت انسان در عالم خارج نیست که نوعیت انسان براش بیاری. اونجا دیگه اصلا نه فلسفه میتونستی بخونی نه منطق میتونستی بخونی، فقط در ماهیات متوقع بودی، هر چیز اشیاء خارجی بود. خب و اما لعنه ها لیست من الموجودات الخارجیه، یا اینا وجود خارجی نداشتن که اینا رو حاضر بکنی، او لعنه ها لا یمکن احضارها، یا اینکه امکان احضار مثلا کوه میخواست بگی کوه میاد این کوه رو حاضر بکنه بگی آقا مثلا این کوه نمیشد همه چیز. لذا اومد چی کرد؟ لفظ رو اعتبار کرد. فالحمه الله تعالی الانسان طریقتا سهلتن سریعتن تفهیم، خداوند الهام کرد بر انسان طریقه سهل سریع در تفهیم، به انمنحه قوتن علل کلام و نطق به تقاطیع الحروف، بر اون منت گذاشت، خداوند منت گذاشت انسان را. چه چیزی منت گذاشت؟ قوتن علل کلام، یا قوهی بر کلام به اون داد، قوتن علل کلام. حالا بعضی بر این ایده هستن که قوت و خداوند عنایت نکرد، بلکه خود الفاظ رو عنایت کرد. یعنی واضع الفاظ کی هست؟ حضرت حق. که ایشون به شما عرض کنم این بنده خدا حیدری، سید حیدری میفرمان جد ما بر این ایده بودن، که پایینش هم چی میکنه؟ که میگه قائل بودن که خود الفاظ خداوند واضعشون هست، نه اینکه یه قوهی به ما داده ما به واسطه اون قوه اینها رو اعتبار میکنیم، که نه خودش هم به این میل پیدا کرده. حالا دیگه تفاوتشو خداوند میگه رسم نمیده، به شما یه رسم میده، به منم یه رسم میده، تفاوت دیگه. البته اینا هیچ کدوم با هم تفاوت ندارن. خداوند ما منه الوجود این الفاظو داده و ما به الوجود این الفاظو بس کرده، یعنی اون به شما اصلا حقیقت این وجود اینا هست کجا میده؟ از ذات عقل برده. سبب این اعتبارشون بوده چی بوده؟ ما بوده، ما به الوجود، آنچه با سبیلیت هست، آنچه سبب اینها بوده ما بوده. اما ما منه الوجودشون چی بوده؟ اون وجودشون بالاخره از ذات عقل پروردگار، همه چی، همه وجودات از ذات عقل پروردگار به ما سرایان پیدا کرده. خب با ان منحه قوتن علی الکلام و نطق به تقاطیع الحروف، به قطعه حروف گرفت کلام و نطق، خود چیکار کرد؟ بر ما منت گذاشت. جان به تقاطیع، بله خوندم ته ا، بله اشتباه کردم، به تقاطیع الحروف لیؤلف منها الالفاظ، تا تألیف کند انسان از اون حروف الفاظو، و به مرور زمان دعت الانسان الحاجتو، و به مرور زمان برانگیخت اون حاجت انسان را، و هی ام الاختراع، که این حاجت و این لفظ و اینها ام الاختراع بود، الا ان یزع لكل معنن، اینو بذارین تو پرانتز، از یعرفه تا ان لفظا خاصن، تا اینکه وضع کرد برای هر معنای لفظ خاصی را. حال معنایی که این چنین صفت دارد، یعرفه و یحتاج الی تفاهم ان، که میشناسد او را و احتیاج پیدا میکند به تفاهم از اون معنا، این دیگه صفت همون معنا هست، لیحضر المعانی بالالفاظ بدلا من احضارها بنفسها، تا حاضر کند معانی را به واسطه الفاظ، بدلا به جای اینکه اون اشیاء رو به نفسها احضار بکنه، لفظ رو که میاری انگاری خودشو برد، و لعجل ان تثبت فی ذهنه که ایها الطالب و هذه العباره اکثر روها لک، و به خاطر اینکه ثابت بشه در ذهن تو ایها الطالب، ای طالبان علم، این عبارتی که گفتم دوباره اون رو تکرار میکنم، خدا خیلی عزیز من بزن. لیحضر، اگر میدونست که این منطقش باید 9 ماه خونده بشه با همه اضافاتش این تکرار رو نمیبون، لیحضر المعانی بالالفاظ بدلا من احضارها به نفسها، تا حاضر کند معانی رو به واسطه الفاظ که بدل از احضار اون دار تکرار دار میکن، فتعمل جیدا، خوب تعمل بکن در این 9 ماه، و عرف ان هذا الاحضار و عرف ان هذا الاحزار انما يتمكن الانسان منه بسبب قوت ارتباط لفظ بالمعنى، و بشناس، بگذاریم تمام کنیم ها، بگذاریم باشه، اون وضع و استعمال اشاره به تعین و تعین داره، اونم یکم توضیحات میفرده. صلی الله علیه و آله.